بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 64 صفحه 2 نقل قول بعض القدماء و عند بعض القدماء الكيفيه نسبت النفس الامريه و هي الجهت مطلقه ما ای کیفیتون و جهتون زی لیجابیه خلاصه این بحث رو من دیروز توضیح دادم. و گفتم که بعضی ها معتقدن که ما در قضایای موجبه نسبت ایجابیه داریم، در قضایای سالبه نسبت سلبیه داریم. نسبت هامون در این دو قضیه فرق میکنه. بعضی ها معتقدن که در هر دو قضیه همون نسبت ایجابی رو داریم، اما در قضیه موجبه این نسبت ایجابی رو اثبات میکنیم، در قضایای سالبه این نسبت ایجابی رو رفع میکنیم، میبریم، بر میداریم. این مسئله رو من دیروز توضیح دادم که الان دو مرتبه به توضیحش میپردازم. بعد سوال شد که این بحث چه ربطی به بحث تناقض داره، چه ربطی به بحث جهاد داره؟ ارتباط به قضیه داره ولی ارتباط به موجهات نداره، یک. ارتباط به نقایض هم نداره، دو. علت این سوال این بود که من مطلب فصل کامل توضیح ندادم، بخشیشو گفتم، بخش دیگر رو نگفتم. بخش دیگر این است که جهتی که یا ماده‌ای که ما در قضیه سالبه میاریم همون جهتی است که در قضیه موجبه می آوردیم، یا باید جهت رو عوض کنیم؟ وقت معلومه اون جهتی که ما در سالبه میاریم باید نقیض اون جهتی باشه که در موجبه میاریم و بالعکس. پس این مسئله هم با قضیه مرتبطه، هم با موجهه مرتبطه، هم با نقیض مرتبطه. مطلب رو من کامل توضیح ندادم، بخشیشو گفتم، اون سوال به ذهن آمد. یک بحث اینه که نسبت ها بین موجبه و سالبه مختلفه یا یکیه. یه بحث هم اینه که ماده ها مختلفن یا یکیه. وقت در بحث ماده ها اگر شما در موجبه اگر مختلف باشن شما در موجبه ماده بیارید، در سالبه باید نقیضشو بیارید، یا برعکس اگر در سالبه ماده آوردین در موجب باید نقیضشو بیارین. پس باز میبینید بحث با تناقض ارتباط پیدا میکنه. اگر گفتیم که ماده‌ای که در موجب میاریم با ماده‌ای که در سالبه میاریم یکیست، که دیگه اصلا این دوتا ماده ها نقیض هم نیستن، یکی هم. در یکی اثبات این ماده میکنیم، در یکی نفی این ماده میکنیم. اگر گفتیم نه، این ماده ها با هم فرق میکنه، همونطور که نسبت ها فرق میکنه ماده ها فرق میکنه، خب یه ماده تو ایجابی میاد یه ماده تو سلبی میاد، اونی که تو سلبی میاد باید نقیض ایجابی باشه. پس ببینید بحث باز با تناقض ارتباط داره. پس این بحث ما هم با تناقض ارتباط داره، هم با جهت قضیه ارتباط داره، هم با نسبت که خود قضیه است ارتباط داره. یعنی نسبت در خود قضیه است. نه، اون که نسبت فرق میکنه مطلبی است، ماده فرق میکنه مطلب دیگه است. دو تا مطلبه، یکی این که قضیه موجبه و سالبه نسبتاشون یکیه یا دوتاست، یکی دیگه این که ماده هاشون یکی زیاده دوتاست. اونجا که ماده ها دوتا باشه عرض کردم تناقض هست، بین ماده ها تناقضه. اونجا که ماده یکی باشه هیچ، نسبت ها هم کار نداشته. نسبت ها اگر دوتا باشه بازم تناقض هست، نسبت ایجابیه با نسبت سلبیه تناقضه، اونجا هم تناقض وارد نشده. چیزی که معلم مطرح میکن هم با ماده تناقض مرتبطه. ایشون یه بخشش رو میتونست تا متفاوتن یا نه برای نسبت بحث موجهات مطرح نکرد، چون در موجهات مطرح میکرد فقط در مورد کیفیت نسبت میتونست بحث کنه که ماده چگونه است. بعد از تناقض داره مطرح میکنه که وقتی ماده ها رو شما خلاف هم قرار میدید نقیض هم میشن، باید نقیض بحثش شده باشه، قضیه بحثش گذشته باشه، موجهات بحثش مطرح شده باشه تا ایشون بتونه این حرف اونجا بیاره، چون این حرف جامع بین همه است، باید بعد از همه اینا بیاد. پس جای مناسبی مطرح شده، اگر قبلا مطرح میکرد مناسب نبود، اینجا جاشه که هر سه مطلب شناخته شده، هم قضیه شناخته شده، هم کیفیت نسبت یعنی ماده شناخته شده، یعنی جهت شناخته شده، هم تناقض معلوم شده. اینجا جای این بحثه که ایشون مطرح شد. البته اگر من بحثو تمومش میکردم سوال خود به خود جواب داده میشد، دیروزم اشاره کردم شاید آخر بحث مطلب روشن بشه، ولی الان به خاطر اینکه دغدغه ای تو ذهنتون نمونه من توضیحش دادم، ولی وقتی مسئله رو میخوندم خودتون جواب میگرفتید. خب حالا وارد بحث میشیم. بحث رو من رو نسبت برده ابتدا، چون بحث از همونجا شروع میشه. مرحوم سبزواری از اول بحث رو کیفیت نسبت میبره، چون بحث اونجا هم هست. در اصل بحث تو نسبته، بعد در کیفیت نسبته. کیفیت نسبت این همون ماده، یعنی اون جهت. مرحوم سبزواری از اول بحث رو کیفیت نسبت این جهت میبره، و بعد که کلامی رو از صدرا نقل میکنه اونجا به بحث در نسبت میپردازه. یعنی صدرا اول بحث رو نسبت برده، بعدن بحث رو کیفیت نسبت برده. مرحوم سبزواری از اول آمده سراغ کیفیت نسبت، چون بحثش هم در کیفیت نسبت بوده، کیفیت نسبت این جهت یعنی ماده. خب آیا در سالبه شما همون کیفیت و جهتی رو که در موجب داشتید دارید و سلبش میکنید، یا نه یک نسبت و کیفیت جدیدی در سالبه ایجاد میکنید که در موجب نداشتید؟ ایشون نظرش اینه که ما در سالبه همون کیفیت یا همون نسبتی رو که در موجب داشتیم داریم، منتها در موجب نسبت رو ثابت میذاریم، در سالبه حذفش میکنیم، میبریمش. نظرش اینه. بعد اشاره میکنه که اگر در سالبه شما نسبت جدیدی دیدید، تخیل کردید واقعا نسبت دیگری غیر از همون نسبت موجبه در سالبه وجود نداشته، این تخیل شماست، خیال شما یک بین این دوتا موضوع و محمول بدون توجه به اون سلبی که شده یه نسبتی درست کرده، بعد توجه به سلب میکنه اون نسبت رو اسمشو میذاره نسبت سلبیه، نسبتی ایجابی درست میکنه، بعد توجه به سلب میکنه تبدیلش میکنه به نسبت سلبیه، و خیال میکنه اینجا یه نسبتی هست، در حالی که واقعا تو قضیه سالبه ما نسبت نداریم. ما میگیم زید عالم نیست، یعنی رابطه بین علم و زید رو میبریم، نه نسبت میدهیم، میگیم نسبت ندارد، پس نسبت رو بر میداریم. بنابراین تو سالبه اصلا ما نسبت نداریم، بلکه نسبتی رو که تو موجبه داشتیم تو سالبه برش میداریم. این مفاد سالبه است، نه تو سالبه یه نسبت سلبی میذاریم، نسبت سلبی نداریم که بتونیم اونجا بذاریمش. آنچه که ما در این موجبه داشتیم تو سالبه برش میداریم، نه تو سالبه یه چیز جدیدی که به نام نسبت سلبی قرار بدیم. این نسبت سلبی رو خیال ما درست میکنه، خیال ما میسازه، ولی در واقع توی قضیه وجود نداره. بنابراین اون کسانی که در قضایای سالبه نسبت سلبی قائلن به تخیل گرفتار شدن. اگر درست توجه میکردن نسبت سلبیه رو قبول میکردن، میگفتن اون نسبتی که ما در ایجاب داشتیم همون رو تو سالبه داریم نفی میکنیم، نه که نسبت دیگری داشته باشیم. این تمام حرف ایشونه. بعدم کلام صدر رو نقل میکنه، اونم همینه، مطلبی نداریم. امروز مطالبمون خیلی ساده است، بیشتر باید عبارت حل کنیم، ولی مطلب تمام یه صفحه همینه که چه کلام خود مرحوم سبزواری، چه کلام صدر، چه در اسفار گفته، هر دو مفادش همینیست که عرض کردم. بقیهش دیگه حل عبارت. بعضی ها فکر کردن یه نسبت جدیدی که اسمش نسبت سلبی است توی سالب ما ایجاد میکنه.
این رو پس همه متفقن که همون نسبت ایجابی داره که بریده
میشه. نه، بعضی میگن اصلا نسبت ایجابی تو سالبه نمیاد که بریده بشه. از اول شما یه نسبت سلبی رو تو سالبه احداث میکنید. حالا دیگه اینی که گفتن ایشون قبول نداره. بعضی ها گفتن که شما تو قضیه سالبه اصلا سراغ موجبه نمیرید، موضوع رو میارید، محمول رو میارید، یه نسبت سلبی هم میارید، این کار رو میکنید. ولی ایشون میگه این کار رو نمیکنید، شما همون موجبه رو که داشتید میارید نسبت ایجابشو میبرید، دیگه نسبت جدیدی نمیارید. اون سه جزئی رو میارید، یه جزئشو برمیدارید، میشه دو جزئی. گروهی گفتن نه، شما دو جز رو میارید، جز سوم هم که نسبت سلبی میارید، قضیه میشه سه جزئی. گروه ایشون میگه این کارو نمیکنیم، قضیه سه جزئی رو میاریم، میخوام سلبش کنیم، اون جزء وسطو برش میداریم، دو جز دیگه باقی میمونه، قضیه میشه دو جز. کنار دیروز من اشاره کردم. حالا کدوم در واقع داره انجام میشه فعلا اختلاف داره.
دو جزئی کامل نمیشه دیگه، بعد زید رو در کنار مثلا
غیر قائم قرار بدیم. نه، زید زید عالم میشه دو تا دیگه. صدر رو میگه قضیه نیست، میگه اصلا در سالبه شما قضیه ندارید، قضیه این است که شما بین دو چیز ارتباط برقرار کنید، این میشه قضیه. دو مفرد رو اگر با هم مرتبط کنید میشه قضیه، دو مفرد رو. اما که دو مفرد رو از هم گسیخته نگه دارید، این قضیه نیست. بعد اون وقت میگه پس چرا قضیه سالبه رو قضیه گفتیم؟ میگه تشبیهاً و قضیه موجبه مجازاً. این حرفای صدراست که اصلا قضیه سالبه قضیه نیست، اگر بهش قضیه گفته میشه به خاطر تشبیه به موجب است. قضیه یعنی ارتباط بین دو مفرد، یعنی ترکیب از دو مفرد. قضیه یعنی مرکب، ترکیب از دو مفرد رو میگن قضیه. در سالبه شما ترکیب نمی‌کنید، تازه ترکیب رو می‌برید، بنابراین قضیه نیست. اگر بهش قضیه گفته میشه تشبیهنه. این یادتون باشه قبلا خود من سبزاری هم گفت. صفحه 64 این سطح دوم، نقل و قول بعض القدما. نقلی که ما میپذیریمش، حرف قدما رو میپذیریم. قدما گفتن در سالبه نسبت سلبیه نداریم، جهتی هم که غیر از جهت موجبه باشه نداریم، همون جهت موجبه رو تو سالبه میاریم، همون ضرورتی که اونجاست تو سالبه میاریم، منتها سلب میکنیم. این حرف قدما است که مرحوم سبزواری و مرحوم صدرا هر دو قبولش دارن.
قدما یعنی
اناتیته یونان یا همون اشعار اونا؟ قدما اطلاقش متفاوت بوده. گاهی مثلا قبل از شیخ میگفتن قدما، از شیخ به بعد یعنی ابن سینا به بعد میگفتن متأخری، ولی اینجا اون مراد نیست، اینجا اون مراد نیست. مراد از متأخرین همون تقریبا معاصر سبزواری های خود قبل. الان میشه اینطوری گفت، الان میشه گفتش که متأخرین داریم، قدما داریم، اقدمین داریم، که اینو گاهی میگن متأخرین و قدما و اقدمین. حالا اینجا من مراد از قدما فقط یونانی هست یا بسیاری از مسلمان هم جز قدما هستن؟ ظاهرن بسیاری جز قدما هستن، قدما مختص به یونانی ها نیست. و این در بعض القدما الکیفیت و والجهت و ما زیل ایجابیه. من شعر اول معنا کنم، کیفیت و جهت که همون کیفیته، کیفیت این کیفیت نسبت، جهت هم قبلا گفتیم کیفیت نسبته. وقتی شما مثلا حیوان رو به انسان نسبت میدید، میگید انسان حیوان است، حیوان رو به انسان نسبت میدید، این نسبت کیفیتش چگونه است؟ امکانیه یا ضروریه یا دائمیه؟ حیوان برای انسان ممکنه یا حیوان برای انسان ضروریه یا حیوان برای انسان دائمیه؟ خب مثلا ضروریه، کیفیت نسبت در اینجا ضرورته. حرکت رو به فلک نسبت میدید، این نسبتتون چگونه است؟ نسبت دوامه. کتابت رو به انسان نسبت میدید، نسبت امکانه. هر کدوم از این نسبت‌ها یک کیفیتی دارن، اون کیفیت رو ما بهش میگیم ماده. اگر تلفظ کنیم میگیم جهت. پس جهت با کیفیت نسبت یکیه. الان داریم همین بحث رو میکنیم. بعضی قدما کیفیت نسبت رو و جهت رو اینچنین گفتن، ما یعنی کیفیتی است و جهتی است لایجابیه، یعنی برای قضیه ایجابی. کیفیت و جهت ثابت است برای قضیه ایجابی، برای قضیه سلبی ما کیفیت نسبت نداریم، چون نسبت نداریم، چون نسبت نداریم کیفیت نسبت هم نداریم. پس برای سلبیه فقط تخیل نسبت میکنه. پس بعضی از قدما گفتن کیفیت نسبت که همون جهت است، این برای ایجابیه هست، یعنی برای قضایای ایجابی است. در قضای سلبیه ما کیفیت نسبت نداریم، چون خود نسبت نداریم. و این در بعض القدما الکیفیه، الکیفیه یعنی کیفیت و نسبه، الفلامش الفلام بدل از مضافان الیه، یعنی مضافان الیه این کیفیت نسبت بوده، نسبت رو انداختیم به جاش الفلام الکیفیه آوردیم. این در بعض القدما الکیفیه یعنی کیفیت نسبت، اون هم نسبت نفس الامری یا کیفیت نفس الامری، یعنی همون کیفیتی که در واقع هست. و هی الجهت مطلق
نفس الامری رو اضافه بکنیم.
بله، نفس الامری رو بنابرای اضافه بکنیم. و هی الجهت مطلق، کیفیت نسبت نفس الامری جهت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون کیفیت نفس الامری گفته ماده رو شامل میشه. ایشون میخواد بگه جهت چه ملفوظه باشد، چه معقوله باشد و چه حتی اگر ذکر نشد، مطلقا معنیش اینه. البته اونجا که ذکر نمیشه اسمشو جهت نمیذاریم، اونجا اسمشو ماده میذاریم. ولی چون همین کیفیت نفس الامریه رو داره بیان میکنه، چه تلفظ بشه چه تلفظ نشه، چه تعقل بشه چه تعقل نشه، همه رو شامل میشه. این قید مطلقا رو ما اینطور معنی میکنیم. ظاهرا قید مطلقا یعنی چه ملفوظ بشه چه معقول، یعنی چه جهت ذهنی بشه چه جهت لفظی. ولی من دارم بیش از این توسعهش میدم، چه جهت لفظی باشه، چه جهت عقلی باشه، چه جهت واقعی باشه که من نه تلفظش کردم نه تصورش کردم، که مادرم شامل بشه. چون بعدن بحث ما در ماده هم هست، اختصاص به جهت نداره، یعنی بحث مطلقه، هم در ماده میادم در جهت میادم. آیا برای سالبه ماده داریم یا نداریم؟ برای سالبه جهت داریم یا نداریم؟ بحث مطلقه، اختصاص به جهت تنها نداره، در ماده هم میاد. لذا من مطلقه رو توصیه میدم، ولی ظاهر عبارت این نیست که من میگم، ظاهر عبارت اینه که جهت چه ملفوظه باشه چه مقوله باشه، دیگه ذکر نشه نباید اراده بشه. چرا؟ چون به او جهت گفته نمیشه، اون وقتی که ذکر نمیشه بهش ماده گفته میشه، جهت گفته نمیشه. ولی من توسعهش میدم به خاطر اینکه بس بسیه. اشاره
کنه به اقسام جهت ملفوظ،
لزومی نداره. ممکنه این کارو بکنید، بگید جهت یعنی چه ضرورت باشد، چه امکان باشد، چه دوام باشد، اینا ممکنه بگید جهت به هر قسمش که باشد، ولی ضرورت نداره. وقتی میگیم جهت همه رو شامله، ولی وقتی یخ میگیم جهت ملفوظه، جهت معقوله، به جای ملفوظه و معقوله شو مطلقه بود، ولی خود جهت شامل همین میشه. البته اونم که شما میگید بی نداره، ابتدا من وقتی مطالعه میکردم همون که شما میفهمید بزن نویسید، این جهت مطلقه، این چه ضرورت باشه، چه امکان، چه دوام، چه چیزی، چه بالفعل، هر چی هست اونم میتونید اراده کنید. ولی اینی که من عزم میکنم اگه اراده کنید جامعه تره، چه ملفوظه، چه معقوله و چه حتی ذکر نشده.
جهت چه موافق و ماده باشه چه نباشه،
جهت چی؟
چه موافق ماده باشه چه موافق ماده نباشه، چون تنها سوالی که اینجا پیش میاد همینه. سوال پیش نمیاد که ضرورت باشه، امکان باشه، یا ملفوظه باشه، یا معقوله باشه. این سوال پیش نمیاد تو ماده رو معنا کرد و هیان جهت سوال پیش نمیاد که جهت شد مخالف ماده باشه، پیش میاد مطلق چه موافق باشه چه مخالف.
این به ذهن میرسه که شما میفهمید، ولی ایشون قید نفس الامریه آورد، کیفیت و نسبت نفس الامریه، یعنی موافق واقعی قرارش داد. لذا میگه وحی الجهت، یعنی همین کیفیتی که من نفس الامریه گرفتمش، این جهته. وقتی که نمیشه گفت چه جهت موافق چه جهت مخالف، ایشون اصلا جهت موافق رو میگه، هی الجهت با هی داره میگه، هی یعنی همین کیفیتی که من نفس الامریه گرفتمش جهت است، پس باید جهت مطابق باشه.
این
باشه که میاد به ذکر آشان غیر دیگه بلا علا یاد این دیگه ظاهر عبارت اینه. شما اونجور هم خواستید معنا کنید معنا کنید، متعرض میکنم چون هیه ضمیرش به کیفیت نفس الامریه برمیگرده، باید جهت رو طوری معنا کنید که با کیفیت نفس الامریه سازگار باشه، و این جهت مطابقه، جهت مخالف که نفس الامریه نیست.
این حدود از اون اصطلاحی داشتی
اونی که من معنا میکنم عدول از اصطلاحی که داریم که شامل ماده قرارش میدن.
حالا هیه رو زنیم کیفیت و نفس الامریه که ماده باشه، ماده هیر جهت اطلاف اصطلاحی
بله، کیفیت نفس الامریه رو جهت میگیم مطلقا، با قید مطلقا درست میشه، با قید مطلقا درست میشه. یعنی چه تلفظ کنید، چه تصور کنید، چه ایش کنیم از این دل نباشد. بخیر عبارت اینه دیگه، با این صورت که من دارم معنیش میکنم درسته، اشکالی نداره، همجور معنیش کنم. اونی هم که شما احتمال میدید همش درسته، تا این احتمالی که عرض میکنم جامع، همون احتمال شما هم شامل. عند بعض القدما الکیفیت و ما، الکیفیت و مبتداست، ما خبرشه، کیفیت چیزیست که وقت ما کنایه است از کیفیت و جهت، لذا تفسیر میکنه این کیفیت و جهت. کیفیت کیفیتی است، جهت جهتی است که ذیل ایجابیه، ذی اسم اشاره است، به معنی صاحب نیست، اسم اشاره است. کیفیتی است که اون کیفیت برای ایجابیه باشد، یعنی برای قضیه ایجابیه باشد، زیر معنا کرده ای هیه به اینها، هیه یعنی کیفیت و جهت، همون کیفیت همون جهت. پس اینطور شده بارد، کیفیت که جهت است، کیفیتیست و جهتیست که این کیفیت و جهت برای قضیه ایجابیه باشد. پس کیفیت نسبت مخصوص قضیه ایجابیه است، در قضیه سلبی ما کیفیت نسبت نداریم. عبارت روشن شد دیگه، به همین صورت که عرض کردم تجزیه ترکیبش هم کردم که خوب معلوم بشه. فلیس نسبتون فی سالبین، ببینید چطوری عبارت میخونن، فلیس نسبتون فی سالبین، نسبت در سالبه وجود ندارد. لیسه لیسه تامه است، لیسه لیسه تامه است، در سالبه نسبت وجود ندارد. فکیفه کیفها، اگر خود نسبت وجود ندارد چگونه کیف نسبت که جهت است وجود داشته باشد؟ در سالبه نفی نسبت میکنه و نتیجه میگیره نفی کیفیت نسبت این جهت را. در سالبه نسبت نیست، فکیفه کیفها، چگونه کیفش وجود داشته باشه اگه خود نسبت نیست؟ دقیقا که این فکیفه کیفها رو مؤخر معنا کردم، خوب واضح معنا شد. فلیس نسبتون، وجود ندارد نسبت تا چه برسد کیفش. این وجود ندارد در کجا؟ فی ساله، در قضیه سالبه نسبت وجود ندارد تا چه برسه کیفش. این لا حقیقت لنفس نسبت سلبیه، اون نسبت سلبیه ای رو که متأخرین قائلند، لا حقیقت لها، برای خودش، برای خود نسبت سلبیه حقیقت نیست بلکه تخیله. برای نفس نسبت سلبیه حقیقت نیست تا چه برسد برای کیفش حقیقت باشه. برای خودش حقیقت نیست تا چه برسه کیفش، بلکه خودش با تخیل، کیفش هم با تخیل. ای لا حقیقته، بلکه تخیل است، حقیقت ندارد. خود نسبت سلبیه فی عقد سالب، عقد یعنی قضیه، در قضیه سالبه خود نسبت سلبیه نیست، فضلاً عن کیفه ها، تا چه برسد به کیف این نسبت. و فل بینه مین و تیفه ها، خواسته شعر رو تموم کنه، عبارات مشکل کرده. کیف یعنی خیال، نسبت رو فرض میکنه یه نسبت هست بسه. خیلی خب، پس هست که، پس تخیلی نیست، وجود ذهنی داره، ولی حقیقت در سالبه نسبت هست، تو ذهن نیست. تو ذهن شما تو مثلا قضیه که امر خارجی نیست، قضیه همش موطن ذهنه. اصلا شما هیچ قضیه تو خارج ندارید، محکی قضیه رو تو خارج دارید. قضیه اصلا موطن ذهنه، جایگاه قضیه ساختنش و حفظ کردنش همش مال ذهنه. تو ذهنتون تو قضیه ایجابیه نسبتون میارین، تو قضیه سلبیه تو ذهنتون نسبت بر میدارین. همه کارا تو ذهن انجام میگه، اصلا به خارج ربطی نداره، محکی قضیه تو خارجه.
نسبت سلبی میارین
در ذهن،
ولی نسبت
نه،
در ذهن
نسبت
هست، نسبت سلبیه.
نسبت سلبی یعنی چی؟ یعنی نسبت نیست،
نسبت هست
یا سلب هست؟ خب، حالا اینو بعضی گفتن نسبتی هست که سلب میکنه، یکی دیگه میگه نه، اون نسبت رو ما سلب کردیم، گفتیم نسبت نیست. حالا این اختلاف دیگه ما داریم میخونیم، همینو داریم میخونیم، شما دارید ادعا میکنید، اون طرف مقابل ادعا میکنید، ما این طرف رو داریم ادعا میکنیم. حالا حق با کیه؟ بعد ببینیم که حق با کیه. بالاخره هر دو قول داریم نقل میکنیم، یکی میگه تو ذهن ما نسبت هست، یکی میگه تو ذهن ما نسبت نیست. خلط بین خارج و ذهن نشده، اصلا این کار ربط به خارج نداره. تو خارج شما میتونید بگید وجود رابط هست یا نیست، وجود رابط مال خارجه، اما نسبت مال ذهنه. دیگه خلط بین خارج و ذهن نمیشه، نسبت مال ذهنه، وجود رابط مال خارجه. آیا بین عالم و بین زید وجود رابط هست که ما ازش تعبیر به اتحاد میکنیم؟ تو خارج این دوتا یکیه که وجود رابط توش هست، یا وجود رابط نیست. باز توی سالبه حرفی که وجود رابطه تو خارج داریم اینه مسلم نداریم، وجود رابطه تو خارج مسلم نداریم، تو سالمه در جیجاوی وجود رابطه داریم، اختلاف در وجود رابطه نیست، اختلاف در نسبته، نسبت تو زن چیکارش کنیم؟ اول رساله وجود رابطه مرحوم آقا علی حکیم همه این مطالبی که من دارم اشاره میکنم وجود داره با تفصیل. و فل بین مین و تیفه ها، مین و تیفه ها، مین اضافه شده به تیف از باب اضافه صفت به موصوف، یعنی آنچه که در بین است، این در بین یه کلمه است تو فارسی به کار میبریم، آنچه در بین است یک طیف کاذب است. ببینید مین یعنی چیست، طیف یعنی خیال، مین صفت طیفه ولی اضافه شده، از صفتیت قد شده اضافه شده، از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی فل بینه ات طیف المین ات طیف الکاذب، آنچه در بین هست یک خیال کاذبه. نسبت واقعی ما نداریم، کیفیت نسبت واقعی هم نداریم، یه خیال کاذب برای ما نسبت رو درست کرده. و فل بینه مین و طیفه ها، زمین طیفه ها به نسبت برمیگرده، یعنی تخیل نسبت، اما تخیل کاذب، آنچه در بین هست تخیل نسبتی، اون هم تخیل کاذب. ای خیال کاذبه، این داره تفسیر میکنه منتها با اون صورت که من تفسیر کردم تفسیر نکرد، تشبیه کرد. ای که خیال کاذب، یعنی این نسبت مثل یه خیال کاذبه، مثل یه تخیل کاذبه، همونطور که تخیل کاذب قابل توجه نیست، این نسبت هم که با خیال درست کردی قابل توجه نیست.
تخیل اینجا بشه،
بله
تخیل اینجا بشه،
تخیل خوش منو میکنه. یجعل العقل الجزئی به معونت الوهم امرا موجودا مکیفا، این در همون تخیل معنا میکنه. ضمیر یجعل ها به کیفیت بر نمیگرده، به نسبت بر نمیگرده، عقل جزئی، عقل کلی تشخیص میده که اینجا جایی نسبت نیست، اینجا یعنی در سوالب تشخیص میده که در سوالب جایی نسبت نیست. اما عقل جزئی، عقل جزئی یعنی عقلی که مغلوب قوای جزئیه و مغلوب حسه، که درست نمیتونه تفکر کنه، خودشو از بند حس و قوای جزئیه رها نکرده. این چنین عقلی گاهی محسوسات رو در مقولات دخالت میده، مثلا تلفظ میکنه، میگه لیس زیدون به عالمین، تو این تلفظ مثل این که نسبتی رو میبینه. عقل باشه، عقل میاد کلی نگاه میکنه، نسبتی نمیبینه، ولی عقلی که با جزئی سر و کار داره به این تلفظ نگاه میکنه، میگه تو عالم رو با زید ارتباط دادی، منتها ارتباط لیسی دادی، لیس هم اولش آوردی، لیس اولش آوردی، ارتباط لیسی دادی، یعنی ارتباط سلبی دادی. اینو حس که گوشی که این تلفظ رو میشنوه به نظرش میاد، این همینطوری وارد عقل میشه، عقلم که مغلوب حسه میپذیره. پس عقل جزئی یعنی عقلی که مغلوب اون قوای ادراکی جزئی است، یعنی عقلی که نتونست خودش از بند حس رها کنه. صدرا میگه که وهم عقل نازله، یعنی در انسانها یه عقل مترقی است که غالباً فعال نمیشه، غالباً فعال نمیشه، یعنی انسان‌ها روشون معتقده تا وقت مرگشون به درجه تعقل نمیرسن، خیلی هاشون گروه اندکی میتونن تعقل کنن، ولی همه از این وهم که عقل نازل بهره‌مندن، همه از وهم عقل نازل بهره‌مندن. اینجا ایشون نمیگه عقل نازل، میگه عقل جزئی. این در واقع عقلی است که تنزل کرده و با حس سر کار داره، و ما اسمش خیال میذاریم. اون عقل جزئی یعنی خیال، خیاله که جزئی درک میکنه. وقت عقلی هم که تحت تسلط خیاله، اونم در واقع حکم خیاله داره اجرا میکنه و به منزله خیاله. خیال یکی از قوای باطنی ماست که جزئیات درک میکنه، منتها صورتهای جزئی رو. وهم هم یکی از قوای باطنی ماست که معانی جزئی رو درک میکنه، اون صور جزئی رو درک میکنه، این معانی جزئی رو. ولی هر دوشون با جزئی سرکار دارن، با کلی سرکار ندارن. وقت هر دو حاصل کارشون رو میدن به عقل، عقل کلی میکنه، درک میکنه. عقل هم صورت کلی رو درک میکنه، هم معنی کلی رو درک میکنه. جزئی ها رو، معنای جزئی و صورت جزئی رو دو تا قوه مستقل درک میکنه، ولی کلی هاشون رو یک قوه که همون عقل درک میکنه. وقت عقل گاهی از اوقات تحت تسلط این جزئی ها قرار میگیره، نمیتونه درست حکم کنه. حالا این نسبت سلویه رو عقلی که جزئی است، یعنی عقلی که گرفتار اون حواس جزئی است، درک میکنه و حکم میکنه. عقلی که کلیاب است، کلی رو میابد، اون هیچ وقت تحت تسلط این تکلم و امثال زالک نمیره. نگاه میکنه به سالمه، میگه اینجا نسبت نیست، نمیگه نسبت سلبی هست. پس خیال من یعنی اون عقل جزئی من یا اون قوه تخیل من این نسبت رو ساخته و این نسبت واقعیتی نداره. نداریم دیگه، همینو داریم. ما در ذهن نسبتی در سالبه نداریم، بلکه نسبتی رو که در موجبه داشتیم در سالبه برداشتیم. ما میگیم نسبتی که در موجبه داشتیم در سالبه برداشتیم، یه چیزی دیگه نذاشتیم توی سالبه، بلکه اونی که داشتیم برداشتیم. یجعله ها، این یجعله ها تفسیر اون خیال کاذبه. خیال کاذبه داره توضیح میده که چطوری بر ما پیش میاد. یجعله این نسبت رو عقل جزئی با کمک وح، یجعله این نسبت رو امرن موجودن. میگه نسبت در قضیه سالمه موجوده، بعد هم مکیفن، یعنی نسبت رو دارای کیفیت میکنه و جهت رو موجود میدونه. خود نسبت رو موجود میدونه، اون نسبت رو مکیف یعنی صاحب کیفیت حساب میکنه، وقت نتیجه میگیره که پس این نسبت کیفیت رو دارد. بنابراین این قضیه سلویه هم نسبت رو دارد، هم کیفیت نسبت این جهت رو دارد. کل امر سعوتی، مثل امر سعوتی که هم نسبت توش هست، همون نسبت مکیفه. درست قضیه سلویه رو مقایسه میکنه با قضیه موجبه، همونطور که در قضیه موجبه نسبت و کیفیت رو میابه، در قضیه سالبه هم ادعا میکنه که نسبت و کیفیت هست. ایشون میفرماد که این کاذبه، این یه خیال کاذبه. خیال کاذب یعنی واقعیت نداره. اگه واقعیت نداره فلیسه فسالبه الا نسبت الایجابیه. این فاء تفریه، تفریه بر خیالی بودنه. اگر این نسبت سلبی امریز خیالی و واقعیت نداره، پس باید گفت در سالبه چیزی جز همون نسبت ایجابیه نیست، که اون نسبت ایجابی مدخول لیسه قرار میگیره و برداشته میشه. علتی یه مدخول لیسه و غیر لیسه، یعنی مدخول نفی. حالا اون نفی میخواد لیسه باشه، میخواد غیر لیسه باشه. نسبت ایجابیهی که در قضیه موجبه بود، همون مدخول نفی قرار میگیره. وقتی مدخول نفی قرار گرفته شد، برداشته میشه، نه یه نسبت سلبیه گذاشته میشه، بلکه همون نسبت ایجابیه برداشته میشه. این تا اینجا قول مرحوم سبزواری بود. حالا نقل کلام میکنه از مرحوم صدرا که همین مطالبه. انشالله جلسه آینده مطرحش میکنه.